میکنن انشالله. ما از مردم عزیزمون، از مردم استان، از مردم کشور خیلی تشکر میکنیم که هم ابراز همدردی میکنن، همین که کمک میکنن. فقط خواهشم اینه که خیرین عزیز و مردم عزیز در صورت تمایل به کمک حتما با مدیریت بحران استان و فرمانداران محترم شهرستانهای میانه و سراب هماهنگی لازم رو ایجاد کنم. من ممنونم از همکاران صدا و سیما که از اولین دقایق وقوع زلزله در کنار ما بودند و همیشه در کنار ما بوده و انشالله خواهند بود در دلخوشی های مردم عزیزمون. در خدمتون هستم، ممنونم، تشکر.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام آنکه هر آنچه هست و نیست در ید قدرت اوست. سلام به همه شنوندگان خوب، محترم و دوست داشتنی شبکه رادیو ورزش که در یکی دیگه از برنامه‌های دانشکده استعدادیابی ما را همراهی می‌کنند. قطعا می‌دونید که در این برنامه به دنبال چی می‌گردیم. راه‌های کشف استعدادها و اینکه چگونه بر با استعدادها برخورد بشه تا رشد بکنن و آینده روشنی رو برای ورزش و کشور رقم بزنن. اگر قصد دارید شما هم در برنامه ما مشارکت داشته باشید، شماره پیامک 3306 از همین لحظه در اختیار شما است. در این برنامه هم از حضور محترم کارشناس ارشد مدیریت آقای جواد فهیمی راد استفاده خواهیم کرد. تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای عباس حیدری هستند، مسئول صدا سرکار خانم راسیه همتی و منم هوشنگ کاظمی هستم. در طول برنامه سعی خواهیم کرد با جناب آقای دکتر عباس خدایاری، یکی از اساتید دانشگاه هم ارتباط برقرار کنیم تا نظرات ایشون رو هم بشنویم. خب سلام میکنم به جناب آقای فهیمی راد، مسئول انجمن فوتسال دانش آموزی کشور. خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز، همکاران و شنونده‌های محترم.
زنده باد. چون فهمی تو برنامه گذشته اشاره هامون خوب بود به اینکه چطور میشه استعداد رو کشف کرد و این بر عهده کدوم ارگانه. با اینکه ارگانهای مختلفی دارن استعدادیابی میکنند، اما اون چیزی که به نظر میاد بهترین محل برای کشف استعداد آموزش و پرورش کشوره. تصور بفرمایید استعدادی رو آموزش پرورش کشف میکنه. حالا چه باید کرد با یک استعداد کشوری؟
دقیقاً نکته جالبی رو اشاره کردید. فکر می‌کنم که فرزند من و شماست کلاس دوازدهم تموم شده و وارد جامعه شده. حالا یا باید به سمت دانشگاه برن،
بله،
یا به سمت خدمت سربازی برن، یا بخواد حتی فعالیت اگر حرفه‌ای ورزشی هم داشته باشن.
درسته.
ولی یک نکته اینجا خیلی قابل تعمقه، یعنی ورود اون فرزند به سن بلوغ.
درست.
با افکار متفاوت، نوع برخورد در درون خانواده،
بله،
و اتفاقات حاشیه‌ای مثل دوستان، محل و اتفاقاتی که برای یک جوان مستعد در اون سن وجود داره.
درست.
حالا میخواد این استعداد پرورش پیدا کنه. طبیعتاً در مسیر حرکتیش موانع زیادی سر راه هستش. چرا؟ مثلا یه بچه خب ما بذارید من یه جمله رو اینطوری بهتون بگم که ما در هر کلاس دانشجویی یا در هر کلاس مدرسه اگر فکر کنیم که 30 تا دانشجو یا دانش آموز داریم،
یعنی
4 5 تاش نخبن، چه تحصیلی چه ورزشی و خوبن.
درست.
یعنی موانع منفی سر راه اینا تأثیری نخواهد داشت. 3 4 تاشون هم معمولاً با هول، با سفارش، با کمک، نگاه مثبت در واقع به اونجا رسیدن.
درست.
یک قشر 20-25 نفره اون وسط وجود داره.
خب.
که قشر اکثریت رو شامل میشه. این اکثریت میتونن به سمت خیلی خوب هدایت بشن، ولی موانع منفی میتونن تأثیر گذار باشن رو حرکت اینا.
پس در معرض خطره.
دقیقاً. و در جامعه‌ای که هممون داریم درش زندگی میکنیم. حالا این اون 4-5 نفر نخبه رو که آقا بگیم تمرین
نرو،
آره تمرین رو میگه میخوام برم، من هدف دارم، میخوام قهرمان بشم، رکورد بزنم، چه درسی چه ورزشی.
درست.
ولی این قشر وسط، حالا امروز رو بیا تفریح مثلا پارکی بریم، با دو تا خواهش دوستانه ممکن است تصمیمش منصرف بشه. و اینجاست که استعداد پروری ما دچار نقصان میشه. چرا؟ چون بچه بعد از رسیدن به سن بلوغ نوع دیدش فرق میکنه، نوع افکارش، نوع برخوردش فرق میکنه.
درست.
اونجاست که باید یک نیروی خیلی قوی باشه، یه ضامن اجرایی بسیار محکمی بشه که با این بچه هدر نره. بعضی از این بچه ها جذب باشگاه های مختلف در رشته های مختلف میشن که ما نمیتونم به ضرس قاطع بگم، ولی در خود این باشگاه ها مشکلات بسیار زیادی رو میبینیم. بله. که در برنامه های ورزشی بعضا بهش اشاره شده و شاید هم خود شما هم دیده باشیم.
درسته.
که ورزش پایه در قسمت باشگاه ها با چه آسیب هایی روبرو هستش.
درسته. خوشبختانه جناب دکتر خدایری هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
عرض سلام مجدد دارم، خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، صحبت از این است که تصور کنیم ما کشفی رو داشتیم در استعدادهای دانش آموزیمون، حالا چطور باید پرورشش بدیم؟ چه موانعی پیش روی ما هست و این همه هزینه و این همه بحران رو چه باید باهاش کرد؟ بحران بلوغ، بحران رشد، بحران بیپولی؟
بله، خواهش میکنم. ببینید، من از کسایی هستم که اعتقاد قاطع دارم که کشور پهناور ایران آنچنان نیاز به استعدادیابی نداره و خوشبختانه کشوری هست که استعدادهای ورزشی در اون پراکنده هستن. ببینید، ما قطر نیستیم که مجبور بشیم پول بدیم، آدم بیاریم و در واقع بتونیم از اینها به عنوان استعداد استفاده بکنیم، تیمهای ملیمون رو تشکیل بدیم. یا بعضی از کشورهایی از این دست که خب حالا خیلی ضروری نمیدونم اسم ببرم. ما مشکل اصلی و دغدغه اصلیمون در بحث استعداد پروری هستش. شما ببینید، بدون همین مکانیزم منسجم استعدادیابی ما قهرمانان المپیکی مثل حسین رضازاده، هادی سایی ها رو داشتیم که اینها رو واقعا سیستمی اینها رو پیدا نکرده. خودشون حالا به پیشنهاد یک معلم ورزش، به پیشنهاد یک مربی، به یک پیشنهاد اولیه اومدن، یا اینکه به پیشنهاد برادر، عمو، پسر عمو اومدن و حتی طلای المپیک هم گرفتن.
درست.
منتها در بحث استعداد پروری ما مشکل اصلیمون هستش. ببینید، خب واقعا این یه چیز آشکاری که سیستم مربیگری ما معیوبه. ما از جمله کشورها و محدود کشورهای دنیا هستیم که ظرف یک هفته کارت مربیگری میدیم به مردم. خب ما مربی های ویژه‌ای نیاز داریم که استعدادها رو پرورش بدن. خب وقتی این فرد استعداد هستش، مثل کسی میمونه که در یک مدرسه تیزهوشان باید درس بخونه دیگه. درسته؟
بله بله.
ما چند تا باشگاه داریم برای اینهایی که تیزهوش و مستعد هستن در حوزه ورزش؟ آیا باشگاه های ویژه‌ای با مربی های ویژه‌ای برای اینجور آدم ها هستش؟ خب خیر. و این استعداد پروری واقعا دچار مشکل و خلأ هست.
یه سوال دیگه هم تو ذهن من ایجاد میشه، اون هم سیستم حرکت ماست. ما برنامه ریزیامون، حرکتمون شخص محور، نه سیستم محور. با تغییر مدیریت ها اون چه که تا به حال انجام شده کنار گذاشته میشه، شکل جدیدی میاد با کلی تغییرات. این چقدر لطمه میزنه به برنامه‌ریزی های ما، به منابع ما، چون ما دو منبع بیشتر نداریم، یا انسان یا منابع مالیمون.
بله.
بفرمایید این چه لطمه میتونه بزنه و چه باید کرد با این تغییر، حالا نمیدونم بشه گفت نابجا، بشه گفت تغییرات نمیدونم چه اسمی باید روش گذاشت دکتر.
به هر حال هدر رفت منابع مالی بعضی وقتا قابل جبرانه، یا بعضی وقتا خسارتش خیلی بالا نیست، اما هدر رفت منابع انسانی قابل جبران نیست.
دقیقا.
شما ببینید وقتی استعدادی اومد و به فرمایش همکار عزیزمون این نفر دوم بود و هدر رفت و خدا میدونه این آدم از کجا میخواد سر در بیاره، خب ما در منابع انسانی واقعا یک اشتباه خیلی گرون تموم میشه، و اگر فرد محور باشه، یعنی هر مدیری هر فردی بیاد بگه خب من میخوام از صفر شروع کنم، دیگران کاری نکردن، خب نفر بعدی هم میاد این حرف رو در مورد ایشون میزنه، و این عدم ثبات مدیریت ها ضربات جبران ناپذیر رو به ورزش وارد کرده. تحقیقی انجام شد که در یکی از مجلات معتبر کشورمون در مجله ورزش دانشکده دانشگاه گیلان چاپ شد که خیلی از این استعدادها چرا به بزرگسالی نمیرسن، یعنی وقتی که در رده سنی نوجوانان هستن برای اینکه برسن به جوانان و بزرگسالان و مدال بگیرن چرا این اتفاق نمیفته و خیلی اندک هستن استعدادهایی که میتونن به بزرگسالی و به تیم‌های ملی مسابقات مهم اعزام بشن. خب چند تا دلایلش در همین برنامه عنوان شد، بحث خانواده هاست، خانواده چقدر اطلاعات داره در مورد فرزند مستعدش، یا چقدر در واقع این خانواده رو توجیه کردن، خب بحث مالی وجود داره، بحث بلوغ، بحث خدمت سربازی، بحث درس، شغل، رسانه است، همه اینها دست به دست هم میده که ما به جرأت بگیم مکانیزم استعداد پروری معیوب هستش.
یه فاصله موسیقی رو اجازه بدید داشته باشیم تا برگردیم سراغ سوال بعدیمون.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
خب دوستان خوبم، شنونده برنامه دانشکده استعدادیابی از شبکه رادیوی ورزش هستید. عرض کردم اگر قصد دارید ما رو همراهی بفرمایید، شماره پیامک که 3306 هم در اختیار شما هست. جناب جواد فهیمی راد، کارشناس ارشد مدیریت، از دوستانی هستند که از مجموعه آموزش و پرورش این سعادت نصیب ما شده در کنار ایشون بشینیم و صحبت ایشون و نظرات کارشناسیشون استفاده کنیم. و جناب آقای دکتر عباس خدایاری هم از اساتید دانشگاه ما را از طریق تلفن همراهی میکنند. بحث ما رسید به پرورش استعدادها، استعدادهایی که کشف شدن و رها شدن. سوالم از هر دوی شما عزیز این هست که آیا ما یک برنامه مدون، آیا یک چیز مکتوبی داریم در ارتباط با نوع برخورد با استعدادها، آینده استعدادها، و چه کسی مسئول پرورش اونهاست؟ جناب فهیمی اگر موافقین شما شروع بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که من باید به شما بگم که این موضوع بعد از فارغ التحصیل شدن شخص از مدرسه دیگه باید خودجوش ادامه پیدا کنه، یعنی حتی در دانشگاه ها مسابقاتی برگزار میشه، استعدادها اونجا به کار گرفته میشن، ولی تکلیف اون استعداد مشخص شده، یعنی به یک سن 20 سالگی رسیده
مالی.
که راه ورزش رو انتخاب کرده و در یک رشته فعالیت داره و مسیرش مشخصه. مهم اون بچه هایی هستن که بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه در ادامه مسیر دچار نقصان میشن.
بله.
ما دو تا بحث مجزا داریم اینجا، یعنی این که بچه هایی که میرن و ادامه میدن، خب میدونید که ضریب هوشی ایرانی ها خیلی خوبه در جهان و اگر مخصوصا در قسمت های رشته های انفرادی و مبارزه ای، شما مثلا رشته های تکواندو، کاراته، بوکس، رشته های ایران موفقه توش. حالا و خیلی وشو اینا رشته هایی که خیلی خوب مقام میارن، ولی بچه هایی که میان و ادامه مسیر رو مثلا دانشگاه نمیرن، میخوان شخصا با هزینه شخصی برن باشگاه و در واقع به یه قهرمانی برسن، اینجا هیچ گونه برنامه مدونی ما نداریم، حداقل اونجوری که من اطلاع دارم.
جناب دکتر خادری شما هم نظرتون همینه؟ یعنی کسی که 12 سال درس خوند دیگه رها میشه؟
نه خیر، ببینید، خب ما اگر نگاه بکنیم به کشورهایی که صاحب نام هستن در حوزه استعدادیابی، متولی کار در بخش رده سنی مشخص شده. تو بعضی از رشته های ورزشی دانشگاه ها متولی میشن، به طور مثال MBA کاملا در اختیار دانشگاه هستش، یعنی بسکتبال آمریکا شما اگر بخواید وارد تیم ملی بشید حتما باید از یک دانشگاه و عضو یک تیم دانشگاهی باشید.
بله.
حالا یه موقع افرادی هستن که نمیخوان وارد دانشگاه بشن. در بعضی از رشته های ورزشی باشگاه هایی به عنوان متولی استعداد پروری اینجا تعیین شدن و دولت اونها رو تعیین کرده، حتی ایالت ها تقسیم بندی شدن برای رشته های ورزشی که حالا ما استان رو داریم، میتونیم ما استان بگیم در کشور خودمون. حتی من خدمتتون عرض بکنم تا زمان سالمندی، در زمان خداحافظی از ورزش برای فرد مکانیزم تعیین کردن. شما ببینید چه بسیار قهرمانانی داریم که یک دفعه بر اثر یک آسیب مجبور میشن از ورزش خداحافظی بکنن، حالا نه درس خونده، نه شغل داره، نه سرمایه ای داره. خب این در واقع اونجا مشاور اینی هستش که این فرد رو آماده میکنه و با در واقع حمایت های این رو وارد زندگی میکنن و وارد اجتماع میکنن، که اگر این نباشه ما میبینیم افرادی که روزی قهرمان بودن ولی امروز سربار جامعه هستن و واقعا مسیری رو که دارن طی میکنن مسیر نامناسبی هست، چون این فرد در زمان قهرمانی تخصصی رو آنچنان یاد نگرفته یا کاری رو انجام نداده که بتونه به جامعه ارائه بده. برای بخشش عرض میکنم واقعا تا زمان بازنشستگی کشورها سعی میکنن فرد رو در اون کانال برنامه قرار بدن تا بتونن از بهره‌وری تمام قهرمانانشون استفاده بکنن.
اما این سیستم فکر نمیکنم در کشور ما موجود بشه، درست عرض میکنم جناب فهیمی؟
خب طبیعتا نمونه های آماری جامعه های مختلف حالا کشورهای جهان شاهده موضوع هست که الحمدلله پیشرفتاشون هم مشخصه،
درست.
نوع مدال آوریشون و دغدغه ما احساس کنم که در این بحث همون ایران خودمونه.
دقیقا.
که من خدمتون گفتم تا اونجایی که من اطلاع دارم برنامه مدونی نداریم و اینکه چجوری باید این متولی بچه‌هایی که دانشگاه نمیرن، من مجدد تکرار میکنم خود من مسئول انجمن فوتسال دانشگاه آزاد کشور هستم،
درست.
حتی ما چند روز آینده مسابقه فوتسال اساتید و همکاران دانشگاهی رو داریم، دو. یعنی ما بجز دانشجوها برای همکاران و اساتید هم مسابقه برگزار میکنیم در رشته‌های مختلف، والیبال، فوتسال، پینگ پونگ و دانشجوهامون هم مسابقاتشون در بهمن ماه هستش.
یعنی میفرمایید مجموعه دانشگاهی برنامه ریزی دارد واسه ادامه ورزش یک استعداد، اما وقتی قطع ارتباط ایجاد شد، یعنی شخص وارد دانشگاه نشد به هر دلیلی، این ارتباط قطع میشه.
دقیقا مشکل همینجاست. یعنی چی؟ خب وقتی کسی وارد دانشگاه میشه مینیموم میخواد 4 سال ادامه بده، حالا اگر کاردانی بخواد میشه تقریبا 2 سال خورده ای، کارشناسی 4 سال. خب این 4 سال دیگه اون سن بلوغ به نوعی به حد معقول خودش رسیده، یعنی شخص تو سن 24-5 سالگی تقریبا تکلیفش مشخصه،
دوست.
هدف آیندهش. ولی من میگم ما بحثمون این بود که بچه‌هایی که از مدرسه فارغ التحصیل شدن استعداد هم هستن، دانشگاه هم نمیرن
بلا تکلیف میمونن.
بلا تکلیف. اینجا خانواده ها معمولا دست بلند میکنن، سعی میکنن که بچه رو مهار کنن به سمت ورزش.
یه نکته دیگه هم شما اشاره کردید که خود همین باشگاه هایی که در سطح کشور وجود دارن شاید بشه گفت ارزیابی معقولی ازشون نیست، که سطح 1 ورزش میکنن، سطح 2، سطح 3، و کسی که میخواد واردش بشه آیا وارد مجموعه منطقی شده؟ شاید در همون باشگاه دچار عارضه بشه، درست عرض میکنم؟
دقیقا من خدمتون خواستم به این موضوع اشاره کنم که این موضوع چون من اطلاع دارم.
بله.
شما ذهنیتتون از یک باشگاه همین این نیست که مگه یک ورزشکاری به استخدام یک باشگاه در میاد و یه هزینه میگیره؟
درسته.
طبیعتاً تمام تیم‌های پایه ما، باشگاه‌هایی که وجود دارن که تعدادشون سرسام‌آور افزایش یافته، از بچه پول میگیرن و میبرنش باشگاه. یعنی درآمدزایی داره برای اون باشگاه.
درسته. درسته.
پس اینجا اونا هر شخصی رو قبول میکنن که بتونه اون پول رو پرداخت کنه.
پس دیگه استعداد بودنش اصلا
مهم, نیست.
فقط پرداخت هزینه مهمه.
پرداخت هزینه مهمه. پس اینجاست که من میگم بچه‌هایی که دانشگاه نمیرن، اگر فضای مساعدی براشون نباشه، شک نکنید که به آفت جامعه میخورن.
دکتر خدایاری، شما هم تایید میکنید این موضوع رو؟
بله، خب حتما همینطور هستش. یعنی اگر محلی برای پرورش افراد نباشه، خب این که اتفاقای مختلفی خواهد افتاد. ولی خب دانشگاه ها هم برای دانشجوهایی که مساعد هستن شاید بستر لازمی رو ندارن. خب طبعا باشگاه ها، ببینید ما در این فدراسیون های کشورمون هر فدراسیون چند مربی داره که اینها میتونن افراد مستعد رو استعداد پروری بکنن، یعنی در اون لول یک افرادی رو تربیت بکنن که منجر بشه به مدال های مهم جهانی و المپیک. یا اینکه شما تا حالا شنیدید در شهر بزرگ تهران اعلام بکنن که این 20 تا باشگاه باشگاهی هستن که افراد مستعد میتونن اونجا تمرین کنن و مربیان ویژه استعداد پرور اینجا وجود دارن؟
من تا به حال نشنیدم.
من هم واقعا نشنیدم و شاید کسی خوش شانس باشه که در محله زندگی بکنه، یک باشگاهی که اونجا قهرمانان زیادی آمد و رفت دارن رو بتونه باهاش مواجه بشه یا مربی مطمئنی باش مصادف بشه که بتونه نتیجه بگیره.
بذارید یه پیشنهاد، یه راهکاری رو از دل همین برنامه بیرون بکشیم. فکر می‌کنم کمتر از 3 دقیقه مهلت داریم. آیا می‌شود ما بیایم طرح موضوع بکنیم که چنانچه باشگاهی قصد داره فعالیت بکنه، دنبال امتیازگیری باشه؟ حالا این طرح رو نمی‌دونم میشه از طریق مراجع دانشگاهی طرح کرد یا از طریق آموزش و پرورش، که ما یک سری استعداد 14 میلیونی رو داریم رشد میدیم، رسیدیم به یک کف حداقلی 1-2 میلیونی. حالا اجازه بدید باز هم اینا رو هدایت بکنیم در مراکزی که خودمون تایید میکنیم، در مراکزی که خودمون ادارش میکنیم. میشه این رو موضوع کرد؟ از هدر رفت هزینه هامو جلوگیری کنیم. اون موقع دقیقاً میتونیم بگیم که ما اقتصادمون رو دقیقاً داریم مقاومتی اجرا میکنیم. درست عرض میکنم جناب فهیمی؟ خواهش.
بله، فرمایشتون کاملا متینه، ولی آیا این در واقع جمله و آیا این نوع تفکر بشه روش قانون رو مدون کرد و بشه اجرایی باشه، آیا تا چقدر در این فضا
جایی باید باشه که درخواست بکنه؟ به عنوان آموزش و پرورش اگر یه مجموعه کلان کشوری یه تقاضایی رو مطرح میکنه، میتونه طرح لایحه بکنه، مصوبه مجلس بکنه، حتی اعتبار و بودجه هم براش بگیره که آقا مجموعه این که من دانش آموزم رو 12 سال آموزش دادم، حالا اجازه بدید ورزشش رو بازم هدایتش بکنم، باز هم آموزشش بدم، باز هم پرورشش بدم. یا نه جناب دکتر خدایاری، بعد از طریق دانشگاه های همچین طرحی مسبب بشه و پیشنهاد چی؟
ببینید من عذرخواهی میکنم چون بعضی موقع مجبور میشم کشورهای مختلف رو مثال بزنم، مطالعه که در خصوص برخی از این کشورها دارم. اینها کارهای سختی نیست واقعا، اومدن با یک سایت، با یک اتوماسیون. الان ببینید خود AFC اومده چیزی به نام حق رشد رو قرار داده، درسته؟ میگه که بله، اگر این ورزشکار نوجوان یا جوان از یک تیم داره منتقل میشه به یک تیم بزرگتر، باید اینقدر قراردادش رو به عنوان حق رشد به اون باشگاهی که این رو پیدا کرده و پرورش داده پرداخت بکنن. خیلی هم سفت وایساده، حتی گاهی اوقات حق در واقع مسئله به دادگاه بین‌المللی مثل دادگاه کس کشیده شده و به هر حال این پول رو حق قانونی اون باشگاه میدونن. در کشور روسیه به این صورت، اون قهرمانی که میاد و حائز مدال مهم میشه در جهان و المپیک، پاداشی که دریافت میکنه 50% اون پاداش برای اون باشگاهیه که این رو پرورش داده. بنابراین این باشگاهدارا انگیزه کاملی رو دارن که مربیایی رو به خدمت بگیرن که بتونن در واقع از این مزایا استفاده بکنن و طی اون اتوماسیونی که دارن فرد اصلا به راحتی نمیتونه باشگاهشو عوض بکنه. باید دلیلی برای این کار وجود داشته باشه. شما یه باشگاه ما میاد برای یک فرد زحمت کاملی رو میکشه، اون فرد یه شبه میاد باشگاهش رو عوض میکنه، مثلا تا دو ماه پیش تو این باشگاه تکواندو کار میکرد، حالا میره یه باشگاه بزرگتر بدون اینکه باشگاه قبلی آیدی داشته باشه از این پرورش این زحمت. این اینها واقعا میتونه توسط اتوماسیون دستورالعمل ها چیز پیچیده ای نیستش. اگر این مکانیزم نباشه و باشگاه ها دلگرم نباشن، خب به حال اونها هم کاری که دوست دارن رو انجام میدن.
مشکل بزرگی. ممنونم از حضورتون، هم جناب فهیمی عزیز هم جناب دکتر خدایاری که تو این برنامه ما رو همراهی فرمودید. آرزوی سلامت و سعادت میکنم برای همه شما و شنوندگان خوب شبکه رادیوی ورزش. خداوند یار و نگهدار همه شما.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
خانم هوریه دانشبودی، مشاور تغذیه و رژیم درمانی، روی خط ارتباطی برنامه گلخونه رادیو ورزش حاضر هستند. امروز داریم درباره زندگی ماشینی صحبت می‌کنیم و چاقی. بله. خانم دکتر عزیز، و یکی از علل چاقی مردم و زندگی ماشینی استفاده از غذاهای کنسروی است که توضیحات شما رو درباره این موضوع میشنویم.
اگر بخوام فلسفه وجودی اصلا کنسرو رو برات بگم، همونطور که میدونین کنسرو کردن یه روشی بوده برای اینکه مواد غذایی رو توی طولانی مدت و زمان طولانی حفظش بکنن، بندیایی برای افرادی که دسترسی به غذای تازه ندارن، برای استفاده روزانه، مخصوصا الان که افراد به خاطر تنگی وقت و اینکه معمولا همه بیرون از خونه کار میکنن استفاده مناسبی نیست، انتخاب مناسبی نیستش. چند تا علت داره. یکی از ایرادای این کنسروا اینه که نسبت به غذای تازه‌ای که شما میخورین، مواد مغذی و ریز مغذی ها به خاطر شرایط تولید این مواد کاهش پیدا میکنه. یعنی از نظر کیفیت میشه گفت نسبت به غذای تازه کیفیت کمتری دارن. یکی از اون لایه داخلی کنسرو از ماده‌ای به نام BPA میشه گفت که داخلش استفاده شده، که با حرارت میشه گفت که داخل مواد غذایی ما زیاد میشه. یکی از برنامه‌ها براتون توضیح داده بودم که این BPA مطالعات نشون دادن که میتونه التهاب رو زیاد بکنه. در واقع با تقلید از برخی از هورمون‌ها میتونه باعث بیماریایی مثل دیابت، بیماری قلبی، چاقی، سرطان و هر بیماری دیگه‌ای که به واسطه التهاب ایجاد میشه میتونه اینها رو زیاد بکنه. البته FDA اون مقدار BPA که داخل کنسرو ها گذاشته شده رو ایمن حساب میکنه. بله. ولی چون ما مواد غذایی مختلف و مصرف پلاستیک توی زندگیمون خیلی زیاد هست، تا جایی که میتونیم باید مقدار این مصرف BPA مون رو کم بکنیم و مواد غذایی که مشکوک هستن که حاوی این BPA هست رو حذفش بکنیم از ترخه غذای روزانمون. مورد دیگه این هست که یک باکتری کشنده ممکنه، البته این قضیه خیلی نادره، در مورد کنسرو ها توی کنسرو ما باشه که کلستردیوم بوتولینوم هست، که یک باکتری بی هوازیه و میتونه داخل اسپورش طولانی مدت حتی سالها توی کنسرو به صورت خاموش بمونه و وقتی شرایط براش ایجاد شد رشد بکنه و تولید سم بکنه، که این سم بسیار کشنده است، بیماری بوتولیسم ایجاد میکنه. از علائمش بخوام براتون بگم: تاری دید، دوبینی، تهوع، استفراغ و حتی اختلالات ماهیچه‌ای ایجاد میکنه که میتونه باعث اختلال بل، مشکل تنفس و در نهایت فلجی و اگر رسیدگی نشه مشکل مرگ رو ایجاد بکنه. برای جلوگیری از این قضیه اگه کنسروی میخواین تهیه بکنین، حتما به ظاهرش توجه بکنین، حالت باد کرده، فرو رفته، ترک خورده یا نشت کرده نداشته باشه، و قبل از مصرف هم حتما 20 دقیقه داخل آب جوش کنسروتون رو بجوشونین تا مطمئن بشین که اگر 1% سم میتولید شده، این سم از بین میره به خاطر حرارتی که میبینه.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.